بررسی می‌کنیم. در سال 2010 سازمان ملل 3 سناریوی رشد جمعیت بالا، رشد متوسط و رشد پایین را برای ایران پیش بینی کرد. در این سناریوها 2 متغیر متوسط باروری کل مادران و میزان جمعیت به تفکیک سالهای مختلف تا سال 1480 مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی رشد بالا، میزان باروری کل از 1.8 فرزند برای هر مادر به حدود 2.5 فرزند در سال 1480 خواهد رسید که در این صورت در سال 1430 جمعیت ایران به حدود 100 میلیون نفر و تا سال 1480 به حدود 109 میلیون نفر میرسد. در سناریوی رشد متوسط میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر به 1.5 بچه برای هر مادر در سال 1420 کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود 86 میلیون نفر و درصد سالمندی به 22% خواهد رسید. بعد از آن با وجود افزایش باروری تا سال 1480 جمعیت کشور رو به کاهش و به حدود 62 میلیون نفر می‌رسد. سومین سناریو رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از 1.8 بچه برای هر مادر در سال 1390 به حدود 1 فرزند برای هر مادر در سال 1420 میرسد و درصد سالمندی جمعیت حدود 25% خواهد بود. بعد از سال 1420 تعداد جمعیت با کاهش مواجه خواهد شد و در نهایت در سال 1480 به حدود 31 میلیون نفر و درصد سالمندان به 47% افزایش خواهد یافت. یعنی به ازای هر 2 نفر یک نفر سالمند بالای 65 سال خواهیم داشت. روند کاهش رشد جمعیت در کشور از اواخر دهه 60 آغاز شده است و نرخ رشد جمعیت از 3.9% در سال 65 به 1.96% در سال 75 و 1.29% در سال 90 رسیده است. اگر همین روند کاهشی که در نوع خود بالاترین سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان است ادامه یابد، تا سال 1415 نرخ رشد جمعیت به صفر می‌رسد. به این معنا که بعد از سال 1415 هر سال از طرفی از جمعیت کشور کاسته خواهد شد و از طرف دیگر شاهد پیر شدن جمعیت و پدیده سالمندی جامعه خواهیم بود. علاوه بر اون چه گفته شد، یکی از شاخصهای رشد اقتصادی شاخص رشد نیروی انسانی آمده به کار است. بدیهی است که هر کشوری برای چرخاندن چرخ اقتصاد به بازوان پرتوانی احتیاج دارد که بتواند کشور را اداره کند. سن نیروی انسانی آمده به کار در کشور بین 15 تا 65 سال تخمین زده می شود که با روند کاهش رشد جمعیت در سالهای آتی شاهد کاهش نیروی آمده به کار و افزایش سالمندان جامعه خواهیم بود. سالمندان نیاز به مراقبت و هزینه‌های ویژه دارند که با توجه به کاهش افراد آمده به کار، اقتصاد کشور ضعیف‌تر شده و در نتیجه روند پیشرفت کشور کندتر و یا متوقف خواهد شد. از طرف دیگر، با گذشت هر سال، منابع و ذخایر زیرزمینی که سهم اصلی تأمین بودجه کشور بر عهده آنهاست، روز به روز کمتر شده و در نتیجه بودجه سازمان‌ها و نهادهای حمایتی، مراقبتی و پزشکی کشور کمتر و کمتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه بسته صوتی که با هم شنیدیم که مزین شده بود به بیانات حکیمانه رهبر معظم انقلاب، توصیه‌هایی که برای حفاظت از نسل جوان در مقابل بحران سالمندی کشور داشتن و پیشبینی‌هایی که با هم شنیدیم. آقای بیوک خان، نظر شما راجع به این بسته چی بود و نقش آموزشی در واقع خانواده ها رو برای حفاظت از نسل جوان در عصر کنونی چطور پیش بینی میکنی؟
عرضم به حضورتون که اگه بخوام با توجه به وضعیت و شرایطی که الان توش هستیم و ایامی که درش قرار داریم بگم، همونجوری که اول صحبت هم عرض کردم، هیئت ها میتونن تو این زمینه واقعا مؤثر باشن، به دو شکل هم میتونن ایفای اثر بکنن و نقش آفرینی داشته باشن. یکی خود فرم برگزاری هیئات که خانم دکتر اردبیل هم اشاره کردن، اینکه انشقاق های مثلا هیئت های جوانان، هیئت های بانوان، دخترانه، اینها ایجاد شده، میتونه تو این فرم برگزاری و تربیتی اینها کمک بکنه به خانواده ها. یکی هم بحث حالا اون امکانات و ابزارهایی که کنار هیئت قرار میگیره، مثلا محل بازی کودکان، یه مهد کودکایی که مثلا آماده میشه برای بچه‌ها که حالا تو یه سنینی بچه‌ها بتونن حضور داشته باشن. نمیدونم اگر امسال من جایی ندیدم، ولی خیلی مادران توی مثلا فضای مجازی میشنیدم دنبال میکردن، میگفتن که مثلا فضا برای مادران شیرده کمه، یا مثلا فضاهای خانوادگی، خب بالاخره تو حیات محلی کمتر، تو حیات بزرگ، حیات بزرگتر این دیده شده مثلا هستش فضای خانوادگی، ولی خب تو حیات کوچیکتر نیستش، کمتر شده. تو بحث فرمی این امکانات میتونه فراهم بشه. حالا ما هر سال هم فرصت داریم برای اینکه این کار رو انجام بدیم و هر چقدر زودتر ما به این چیزا توجه بکنیم، نقش مادران، حضور مادران رو تسهیل بکنیم تو حیات، این هم به شیوه آموزش کمک میکنه. همین که اصلا انگیزه حضور بچه ها میشه، بچه ها میخوان بیان هیئت و حالا تو اون کانتکست معرفتی کربلا قرار بگیرن، اون وقت مثلا خانواده‌هاشون همراهشون نباشن، مادرش به خاطر بچه کوچیک‌تر حضور نداشته باشه، هم مادر یه دلنگرانی داره نسبت به حضور فرزند مثلا یه خورده نوجوان‌ترش تو هیئت، اتفاقاتی که مثلا ممکنه تو مسیر بیفته یا هر چیز دیگه، خودش حضور داشته باشه براش بهتره و یه اون فرزند
خودشون هم مستظر هستیم. ما حتی توی همین مناسبت‌ها یه روزای خاصی رو برای قشر خاصی مثلا در نظر میگیریم. حالا مراسم شیرخوارگان حسینی رو داشتیم، اهل من العسل رو داشتیم برای نوجوانان. به هر حال این قشرها هم اینطوری دسته بندی شدن و ویژه برنامه های خاص خودشون رو داشتن. حالا نظر شما اینه که یعنی بیشتر بشه، امکانات بیشتری داشته باشیم، فضای بیشتری داشته باشیم؟
من تاکیدم روی حضور خانوادگی، اصلا اینکه خانواده
همراه بودن خانواده،
بله بله، اصلا حضور اینکه پدر مادر فرزندان با هم باشن، بقیه خانواده ها رو حضورشون رو ببینن، همین دیدنه باعث به فرهنگ سازی میشه که بالاخره میبینن یه خانواده با سه فرزند حضور پیدا کرده.
همینطوره. خانم دکتر اردبیلی، نظر شما راجع به این برنامه‌ای که با هم شنیدیم چی بود؟
بله، آمار همطور که توی این در واقع چیزی که شنیدیم اشاره شد، این آمار مربوط به یه سناریوی قدیمی تره که منتشر شده از سازمان ملل، ولی به هر حال هشدارهای درستی داره به ما میده. و ما الان، من بخوام در چند جمله عرض کنم، نرخ باروری متعادل، اصلا به فکر افزایش و کاهش هم نباشیم، نرخ باروری متعادل در کل کشورهای دنیا عدد حداقل 2.1، یعنی اینکه یک زوج منظرش هم
1.5، درسته خانم دکتر؟
الان عرض میکنم، بله همه حدوده. ببینید منطقش هم اینه، یک زوج به جای خودش باید دو نفر رو در جامعه بگذاره که این هرم سنی تعادلی به هم نخوره، جامعه به هم نریزه تعادل جمعیتش. ما الان بیش از 20 ساله که زیر این عدد 2.1 هستیم، یعنی خیلی خیلی شرایط بد. و به محض اینکه در کشورها، همه کشورهای دنیا از غربی و شرقی، به محض اینکه به زیر این 2.1 میرسه عدد نرخ باروری یا توتال فرتیلیتی ریت، کشورها تمام سیاستاشون رو به صورت یک پارچه به سمت ارتقای این عدد تا حد جایگزین جابجا میکنن. ما متاسفانه خیلی دیر در این زمینه اقدام کردیم.
الان که در پنجره جمعیتی قرار داریم، خانواده ها چقدر میتونن نقش داشته باشن؟
بله، این عددش رو کامل کنم چون شما پرسیدید، جوابتون ندادم. ما تقریبا از سال 1395 که نزدیک به 2 بود این عدد، البته قبلش هم به 2.1 نرسید، یعنی یه فراز و فرودی داشت، ما تقریبا سال 0.1 این عدد رو از دست دادیم. یعنی تقریبا به ترتیب از 95 تا 1400 ما این عدد به زیر 1.6 رسید. الان ما زیر 1.6، به نظر میاد مثلا یه حدود 1.50 خورده ای باشه این عدد. و این در بعضی از استانهای ما مثل استان گیلان مازندرانمون خیلی پایین تره. یعنی ما نرخ باروری تقریبا زیر یک رو در این استانها داریم. ببینید
از همین جهت اعلام کردن که گیلان و مازندران جز پیرترین استانهای
بله،
کشور
خواهند شده. همین الان هم پیرن و دارن به سمت پیری بیشتر پیش میرن. من میخوام اینو خواهش کنم از همه بزرگواران که در واقع ما همه فضاهامون باید برای این قضیه فکر کنیم، نه اینکه تصور کنیم یه قانونی نوشته میشه چهار تا مسئول این مسئله رو حل خواهند کرد یا منتظر یه مشوقای خاصی برای این قضیه باشیم. ببینید من اینجوری عرض کنم، هیئتی که بچه ها، کودکان، شیرخواران، نوجوانان توش موج نزنن، این هیئت آینده نداره. یعنی هیئت برای خودش و برای قوام این مدل کار خودش باید بدونه که هر امکانی که لازم هست در واقع در راه خدا و برای زنده نگه داشتن شعائر باید فراهم بکنه برای که خانواده به تمامی بیاد توی عرصه. کفایت نکنیم به این که یه تعدادی از افراد در دهه‌های 30 و 40 زندگیشون دارن حضور پیدا میکنن در هیئت، یا حالا مثلا نوزادی همراه مادرش هست به اجبار، به طور ویژه شاخص باشه برای ما. هر شب رصد کنیم ببینیم اگر نوجوان و کودک تو هیئت ما موج میزنه و بچه‌ها حال خوبی تو هیئت دارن، حس خوبی توی هیئت دارن، این هیئت یعنی انشالله تا 50 سال 100 سال دیگه هم همینطور پویا ادامه خواهد پیدا کرد. اگه لازمه تغییراتی ایجاد کنیم باید ایجاد کنیم. اگه لازمه خیرین ما بانیان هیئت همه افراد برای این برنامه‌ریزی ویژه بکنن باید بکنن. اگه لازمه خود نوجوانان برای برنامه‌ریزی به کار گرفته بشن باید ما فضای حیات که بزرگترین سرمایه کشور ما هست رو باید همینطور که سالیان سال زنده نگه داشته شده زنده نگه داریم و به نسل بعد
پویاترش بکنیم. و همونطور که فرمودین تبلیغات درست و هنرمندانه میتونه خیلی موثر باشه.
عرض من این بود که ما کفایت به آمار، سیاست‌گذاری، سیاست‌های فرادستی نکنیم، گرچه اونها هم به جای خودش باید مطالبه بشه و پیگیری بشه. کار مردمی، کار اجتماع محور، کار ارزشی و فرهنگی روی این قضیه اتفاقا هسته اصلی شکل گیریش همه هیئاته که میتونه اتفاق.
البته همطور که شما فرمودین این یکی از موارد مهم اینه که نهادهای فرهنگی هم همه همپوشانی داشته باشن با هم دیگه، یعنی یک دست بودن به سمت آره همافزایی در واقع افکار و تحلیل هاشون میتونه روی نظرات مردمی هم تاثیر بذاره. من الان کامنت ها و پیشنهادهای زیادی رو دیدم از درخواست های مخاطبین که حالا به دستمون رسیده، اینی که خیلی اهمیت میدادن به امکاناتی که در دانشگاه ها باید وجود داشته باشه، مثل خوابگاه های متأهلین دیدم بهش اشاره شده، به وجود مهد کودک ها در محیط کارشون، در سرامحله ها، در شهرداری ها توقع داشتن که برنامه های پرورش فکری کودکان و نوجوانان بیشتر در واقع بها داده بشه، امکانات و لوازم بیشتری رو نیاز داشتن. لوازم تفریحی که در سطح شهر هست هم میتونه خیلی مؤثر باشه برای ترغیب و تشویق خانواده ها به فرزندآوری. آقای نبیوک خان بزرگوار، نظر شما رو بشنویم، چقدر آموزش و فرهنگ سازی بین مسئولین در واقع جا افتاده و اون جایگاه اصلیش به مردم ارائه شده؟
درست. عرضم به حضورتون که یه حالا این ایامی که ما درش قرار داریم بالاخره میگذره، این دهه اول محرم تموم میشه و بعد باز ما یه جاهایی داشتیم همیشه توی سنتمون، توی فرهنگ ایرانی که محل اجتماع مؤمنین بوده، اون جایی که میشده واقعا توش آموزش داد و مردم رو هدایت کرد و حالا اون بحثای تبلیغی رو انجام داد و کمک کرد به این مشکلاتی که دارن، حالا چه بحث ازدواج، چه بحث فرزندآوری، چه بحث تربیت فرزنده. من میخوام از اینجا تکمله‌ای بزنم که بعد از محرم ما خب مساجد رو داریم و مساجد رو داشتیم که دهه 80 یه چیزی تو شهر تهران به وجود اومد به اسم سرای محله ها. خیلی ها کارشناس ها میگن که خب این سرای محله ها شدن یه رقیب موازی مساجد، بچه ها و خانواده ها و اینها میرفتن توی مساجد حضور پیدا میکردن، برنامه فرهنگی اونجا داشتن، بسیج محلات بودن و یه سری کلاس های آموزشی تو مساجد عموما برگزار میشد و سرای محله اومد دهه 80 باعث شد که یه مقدار جمعیت از مساجد به سمت سرای محله ها بره و الان توی سال 1402 حالا چیزی که من دیدم و آماری که دیدم میگفتش که بسیاری از این سرمحله الان برنامه‌های فرهنگیشون خیلی افت کرده، کاهش پیدا کرده
و شاید به خاطر کاهش جمعیت
رغبت به حضور تو سرمحله. بالاخره مسجد یه هویت،
البته اینو میتونستن هر دو در موازات همدیگه حرکت بکنن، خب جمعیت بیشتری رو پوشش بدن، شاید مساجد اون امکانات اون فضای کافی رو نداشته برای تعداد حالا فرزندانی که توی محله هستن، این سر محله ها میتونست کمک کننده باشه. درسته،
من هیچ آماری ندیدم که بگم مثلا یا مسجدی ظرفیت حضور نوجوانان و محله رو نداشته باشه و ما به خاطرش سر محله بماند که سر محله
تجهیزاتی که سر محله ها دارن ممکنه بیشتر از مساجد باشه.
اینو خب هممون میدونیم دیگه، بالاخره مساجد هم سالیانه کمک هایی از شهرداری تهران، حالا تو شهر تهران دریافت میکنن، حمایت های مالی امکاناتی اینا بهشون میشه، ولی اینکه میگم ما یه حالا به قولی رقیب تراشی کردیم و حالا بعدم ما نمیگم که این از بیس غلط بوده یا هر چیزی، بالاخره اتفاق افتاده و الان یه پایگاهی داریم دیگه به اسم سرای محله که حالا خالی از جمعیت، خالی از آدمه و عموما مثلا حالا تو محله هایی که من میبینم کتابخونه های سرای محله ها به جز حالا اون به سرای محله ها فرهنگ سرای بزرگتر مثلا چه میدونم فرهنگ سرای خاوران، فرهنگ سرای رازی، نه اینجا ها نه اینجا ها استقبال خوبه به نسبت، ولی اون سرای محله های کوچیکتر که تو محله ها شکل گرفته، محله هایی که محله اجتماع نوجوانا جوونا خانواده ها بوده خیلی افول کرده و کم شده به لحاظ کتابخونه، به لحاظ اون کلاس اکثرا مثلا یه طبقه رو اجاره دادن به باشگاه های فرهنگ، باشگاه های ورزشی، مثلا سالن ایروبیک وانوان شده و ته حضور و نقش آفرین سرای محله
ها به عنوان یه مطالبه گر پیگیر این قضیه باشیم که انشالله از این فضاها بیشتر.
آره همین فرصت اصلا هستش بشه. که خانم دکتر اردبیلی هستن اینجا مدیر کل اوربانوان شهرداری و میتونن پیگیری
ان شاء الله. خب ما هم ازشون تقاضا داریم که این مطالبه رو هم پیگیری بفرمایند. خب دقایق پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم. با توجه به این که طبق نظر کارشناسان ما کمتر از 8 سال برای حل بحران سالمندی در کشور فرصت داریم و در موقعیتی هستیم که نیازمند به تبلیغات مفید و مؤثر برای ترغیب نسل جوان به فرزندآوری هستیم، از هر کدوم از بزرگواران می‌خوام خواهش بکنم که در این دقایق پایانی یک پیام به مردم و جامعه و یک پیام برای حاکمیت در این خصوص داشته باشم. بفرمایید خانم دکتر.
من ناچارم یکی دو جمله راجع به فرمایشی که فرمودن عرض کنم. ببینید فرمایش در کل درسته که ما نهادها و مکانها و زیرساخت‌های رقیب مساجد و اماکن مذهبیمون ایجاد کردیم، اما این فرافکنیه که کاهش اقبال به بعضی از این جاها رو فقط به این نسبت بدیم. دیگه خود بزرگوارم حتما سهه میگذارن. ببین من این داستان در دوران که بنده هستم در شهرداری اتفاق نیفتاده، مال قدیم بوده، اما ببین ما بیش از 2000 مسجد در این شهر داریم و مثلا حالا 300 تا سرای محله داریم.
درست.
این که هر چیزی ایجاد میشه، هر فضای ایجاد میشه، میشه رقیب مسجد، دلیلش اینه که مسجد هم کار کردش کم شده، یعنی یه چیز دو سویه هست.
دقیقاً.
و بعضی از مساجد میریم و با کمال تأسف میبینیم که تعداد صندلی ها از تعداد سجاده ها بیشتره، یعنی که بالاخره سرای سالمندان شده مسجد. و این که چطور بازیابی کنیم، من فقط این جمله رو عرض میکنم که تو طرح آرمان در تابستان امسال به شدت شهرداری دنبال ایجاد هسته های مسجد محور نوجوان برای فعالیت تو محله است که حتی سرای محله و کانون ها رو هم به کمک این قضیه میاره. در یک جمله بخوام عرض کنم، انشاءالله اگر بخوایم که ما این راه رو، راه نورانی رو بتونیم در آینده ادامه بدیم که از حیات شروع شد این انقلاب، از مساجد شروع شد و به برکت خون از سید الشهدا این مسیر ادامه پیدا کرد، چراغ این داستان الان در حضور خانواده ها و حضور کودکان و نوجوانان توی محافل مذهبی ماست. انشاءالله خداوند به ما این برکت رو و این توفیق رو بده که انجام بدیم
انشاءالله. و ما فقط میتونیم بگیم که 20 ثانیه میتونیم با یه پیام پایانی آقای یوسف بیوکخان این برنامه رو به اتمام برسونیم.
تو 20 ثانیه بخوام بگم اینه که مسئولین حالا تو رده های مختلف از استانداری و شهرداری و وزارتخونه ها و نمایندای مجلس گرفته تا معاونت زنان و ریاست جمهوری، از توصیه‌های اخلاقی به مردم خودداری کنن، یعنی واقعا ما کار کنیم، عملکردمون نشون بدیم، گزارش عملکردمون مردم ارائه کنیم.
ان شاء الله. بله، ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون از تدبیر تا تقصیر رو با موضوع رشد جمعیت در پی تحصیلگری با تاکید بر نقش هیئات در تحصیل فرزندآوری دنبال و همراهی کردید. ما با حضور کارشناسان خوبمون آقای یوسف بیوکران، کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، و خانم دکتر مریم اردبیلی، آینده پژوه و جمعیت شناس و مدیر کل امور بانوان شهرداری، برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. به نویسندگی و تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا هفته آینده شما رو به خدای منان می‌سپارم و مجددا ایام عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو به همه شما پیروانش تسلیت عرض می‌کنم. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. یک بار دیگه تسلیت عرض می کنم خدمتون و التماس دعا دارم از حضورتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامون حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل عزا آمد دل غم گرفت، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور عاشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
همچنان صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. در این شبها و روزهای عزیز ما رو هم از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. هنگام راز و نیاز و هنگام سوگواری هاتون اگر قطره اشکی از دیدگان روان شد، همه حاجتمندان و همه کسانی رو که نیاز به دعای خیر شما دارند از نگاه بگذرونید، از دید خودتون بگذرونید و ما رو هم فراموش نکنید.
Thank you. حسین تندیس ایمان و عشق الهی است. ای حسین، حادثه عاشورا کمر تاریخ را شکست و ماندگارترین باور را بر پهنه زمان نگاشت. آری، اگر بپرسیم کربلا چرا تشنه ای و این اشک زلال و شیرین نست هاست که قطره قطره بر پهنای گونه دلت میبارد. پنجره ها را بکشایید و نفس ها را فریاد کنید. در کربلا بهترین مسافران در بهترین مسافرت ها شهادت را به بهای حق دریافتند. وطنم کربلا
حمد حسین، وطنم کربلا
Yeah.
الهی، ای قدرتمند بلند مرتبه، بنده تو در سرپنجه قدرت توست که هیچ گریزی ندارد، پس چگونه به عهد خیش با تو نماند؟ می کوشم به عهد خیش بمانم، اما چه کنم که ضعیف و ناتوانم؟ چه توش سازم؟ به کبریای تو جز شرمندگی و سرفکندگی چیزی ندارم.